سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع درهای دوزخ. جلسه هشتم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. صلی الله علی سیدنا و نبینا و الواسط مصطفی محمد. تعالی طیبین الطاهرین و رحمت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. شب 14 خرداد سالگرد ملکوتی امام عظیم الشأن ما، هدیه به روح منور و قدسی حضرت امام رضوان الله علیه و تمام شهدای اسلام، شهدای انقلاب، صلوات علیهم اجمعین. یکی از مسائل مهمی که درباره ماه رمضان خیلی دربارش سفارش شده، تأکید شده که دقت بشه نسبت بهش در ماه رمضان، مسئله غیبت، غیبت کردن، پشت سر هم دیگه حرف زدن. خب در تمام گناهان توصیه شده که در ماه رمضان انسان مراقب باشه، در مورد این گناه به خصوص خیلی سفارش شده در ماه رمضان که انسان به طور ویژه مراقب باشه. من چند تا روایت امشب براتون تقدیم بکنم به منظرتون، شاید این روایات رو نشنیده باشه. روایات حقیقتاً تن آدم رو میلرزونه. من روایت رو تک تک میخونم، ترجمه میکنم، شما ببینید چقدر پیغمبر اکرم در مورد این مسئله سفارش کردن، چقدر مسئله مهمی است. فرمود من القاب امرأ مسلم بطل صومه و نقض وضوءه. کسی که غیبت یک مسلمانی رو کنه، این روزش باطل است، هم روزش باطل است هم وضوعش از بین رفته. آقا این یعنی چی؟ حالا نه یعنی بره دیگه روزش رو بخوره یا وضوع بگیره دوباره، منظور اینه که هیچ اجر و ثواب و خاصیتی دیگه نیست برای این روزه و برای اون روزه. حالا بازم روایت دیگه هست میخونم، این روز این روایت رو ببینید ادامش. و جا یوم القیامه تفوع منه رائحه انتن من الجیفه. حیوان مرده دیدید میفته بغل جاده، چه بوی بدی برمیداره لاشه حیوان. فرمود کسی که روزه، کسی که اینجا غیبت میکنه، روز قیامت در حالی وارد محشر میشه که بوی بدتر از بوی مردار، بوی لاشه با خودش داره. یتعدا بهی اهل الموقف، مردم تو محشر بینیشون از دست این بوی، کسی بوی بد کسی که غیبت کرده بینیشون رو میگیره. فان مات قبل ایتو، اگه قبل از این که توبه کنه بمیره، کسی که غیبت کرده فرصت نکنه توبه کنه. مات مستحلا لما حرم الله، در چه حالی از دنیا رفته؟ مثل کسی که مرتد شده. این رو باید عجیبه ما. کسی که غیبت کنه در حالی از دنیا میره مثل کسی که مرتد شد. این دیگه آیه قرآن دیگه، ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. این که آیه قرآن رسول مبارک حضورات. الان آقا جان من، عزیزان من، سروران من، گرامیان، مؤمنین عزیز، و نورانی. روزداران ماه رمضان توی این شهر شما، توی این حادی شهر بگن یه آقای هست اون روزا میره قبرستان جنازه مرده ها رو برمیداره میخوره، یه همچین کسی معروف بشه، یه همچین کسی باشه. نمیدونم دارید یه همچین کسی توی این شهر؟ نداریم، تو ایران فکر نمیکنم داشته باشه. بگن یه نفری هست کارش اینه شبها میره قبرستون مرده ها رو میخوره، اینو باهاش چه برخورد میکنن بقیه؟ بفهمید کسی باهاش رفت آمد میکنه؟ کسی بهش اعتنام میکنه؟ کسی بهش کار میده؟ کسی بهش نگاه میکنه؟ آیه قرآن فرمود کسی که غیبت میکنه از این بدتره از کسی که مرده میخوره، شبا میره قبرستون مرده میخوره، از این بدتره. بعد بین ماها گاهی پول میدیم غیبت بشنن، گاهی پول میدیم غیبت بشنن، هر کی بیشتر وارد بشه غیبت کنه محبوب‌تر میشه، هر کی بیشتر بلد باشه پته بقیه را بریزه بهش رأی میدیم، نماینده مجلس میکنیم، رئیس جمهور میکنیم، این بهتر بلده پته بریزه، این بهتر بلده تهمت بزنیم. این دهان این آدم بوی مردار میده. مولوی داستان قشنگی داره در مثنوی، حالا من خاطرم نبود روایاتی که آوردم، خاطرم نبود، اگر نه اگه اون موقعی که روایاتی داشتم می‌نوشتم این مسئله خاطرم بود می‌آوردم ابیاتشو، خیلی زیباست. الان یادم اومد ماجرای تعریف می‌کنه، یه بچه فیلی رو چند نفر رفته بودن اینو در هندوستان، بچه فیلی رو گرفته بودن و برده بودن کبابش کرده بودن، سرش رو برده بودن کباب کرده بودن. مادر این بچه فیل اومد، بعد اونا خب قویه دیگه خرطومش و اینها. مولوی داستان خیلی قشنگ و هنری که داره میگه این فیل مادر اومد اینها رو همه رو کشید کنار و یه گوشه جمع کرد، این 5-6 نفری که بودن، دهان تک تک اینها رو بو کرد. بعد تو همه اینها یه نفر بود که این نخورده بود از گوشت اون فیل، گفت تک تک بو کردید بوی بچهش رو میده، هر کدوم که بو میداد پرت میکرد توی یه گودالی از آتش حالا یا هرچی، تک تک همه رو گرفت بو کرد پرت کرد به یه نفر که رسید اون که نخورده بود دهنش رو بو کرد، دیدیم بو نمیده اینو رها کرد. بعد مولوی میگه روز قیامت اینجور حساب رسی میکنن از من و شما، اونایی که غیبت کردن دهنشون بوی مردار بوده. خیلی قشنگ برداشت میکنه، میگه خدا هم میاد ببینه کی دهنش بوی گوشت مرده میت مؤمن، میت مؤمن نمیده مؤمنه دیگه، آیه کی دهانش بوی غیبت میده، پرتش میکنه تو آتش، هر که غیبت نکرده سالم میمونه. روایت بعدی ملاحظه بفرمایید، من اتاب مسلمن فی شهر رمضان، کسی تو ماه رمضان غیبت کنه. ببینید این ماه رمضان این همه اعمال این همه روایات اومده نمونده غیبت صحبت کردن، چقدر روایت داریم نمونده غیبت. فهمون کسی در ماه رمضان غیبت کنه لم یوجر علی صیامه، دیگه روزه هاش مفت نمیاد، اجری بابت روزه بهش نمیاد. اینا روایت ان الغیبه تفتر الصائم، کسی که غیبت کرد دیگه افطار کرد، غیبت کرد افطار کرد، 8 صبح غیبت کرد افطار کرد، آقا یه ساعت قبل سحری خورده شما دیگه افطار کردید، روزه تو داشته باش، کفاره نداره، کفاره اون 60 روز و اینا رو نداره، ولی خب روزه نشد دیگه، روزه نشد. اینه باید باز از پیغمبر اکرمه که یه خانومی اومد خدمت پیغمبر اکرم، قدش کوتاه بود، اینجا داره که و عایشه انده، عایشه همسر پیغمبر کنار پیغمبر بود، وقتی این خانوم داشت میرفت قد کوتاهی داشت، قالت عایشه به یده ها، عایشه با دستش قد این خانوم مسخره کرد یا غیبت کرد، با دستش مثلا یه اشاره کرد به اینکه این خانم قد کوتاهه. بعد روزه‌دار هم بود، عایشه روزه‌دار بود، پیغمبر بهش فرمودن تخللی تخللی، اونی که خوردی قی کن. برگشت گفت یا رسول الله و هل اکل تو شیئا، من که چیزی نخوردم. حضرت فرمودن تخللی قی کن. دست زد، حالا روزه غیر ماه رمضان بوده قاعدتا، انگشت زد قی کرد، فعلقت مزقتن من فیها. خیلی عجیبه، بالا که اوورد دیدن تیکه تیکه گوشت انسان داره از دهانش میاد بیرون. خیلی عجیبه. بفرمایید. قیمت چیه؟ بعضی مثلا قیمت اونها بهشون قیمت میگه، نه من دارم میگم واقعیت میگم. بله بله، عرض میکنم. بله بله، احسن. بله
غیبت میده مومن، گستر مومن یا مردم، شما گستر مردم ناس میگه.
بله
گستر مومن اگر
بله
یعنی این همه پاسه باجه
باجه. بله بله، چشم چشم، به دو چشم عرض میکنم. سه تا سوال شد. پس سوال اول فهمیدن که غیبت چیه، این یه مثال. مسئله دوم در مورد مسئولین و اینها که ما میگیم اینها غیبت یا نیست. مسئله سوم در مورد مؤمنین فقط غیبت یا مردم اگه طرف فاسق باشه. عرض میکنم این روایت رو تمومش بکنیم. روایت بعدی داره که امام پیغمبر اکرم فرمودن که خدا از اون خونه ای که توش گوش خورده میشه بیزاره، بیت لحم. اومدن خدمت امام صادق علیه السلام گفتن آقا ما از پیغمبر روایت شنیدیم فرمود خونه ای که توش گوش خورده بشه خدا ازش بیزاره، این منظور چیه؟ حضرت فرمودن که منظور این گوشتی که از بازار میخرید و میبرید و کباب میکنید قربه میکنید و اینها، این نیست. اینه که خود پیغمبر هم گوشت رو میخوردن، تا هم پیغمبر خیلی هم گوشت دوست داشتن، گوشت دست هم میخوردن، گوشت دست علاقه داشتن پیغمبر کت. بله حتی زیاد که نه، چون پیغمبر بله زیاد به اون معنا نه، یک روز در میون پیغمبر غذا میخوردن، یک روز روزه بودن یه روز غذا میخوردن، اونم غذاشون حالا نون و اینها بود، حالا تو هر دو سه روز یه بار یه وعده گوش میخوردن، چون هر روز گوش خوردن قصابت قلب میاد. بله امام صادق فهمونن که پیغمبر خودشون گوش میخوردن، اینی که فهمون خونه ای که توش گوش خورده بشه منظور خونه ای که توش گوشت آدم ها خورده بشه. آقا یعنی چی؟ حضرت هم یعنی غیبت خورده. خونه ای که توش غیبت میشه خونه آدم خارهاست. از این به بعد اگر کسی دیدید داره غیبت میکنه بهش بگید آدم خار. یه منطقه اگه معروفن آدم هاش به غیبت کننده بهشون بگید جزیره آدم خارها. اصلا هم نترس، نامش روایت جزیره آدم خارها. اینا پشت سر آدم حرف میزن، پشت سر آدم حرف در میارن، بعضی اینجور هم خدایی میکرد. روایت بعدی رو بخونم، این دیگه از همه شدیدتره. بعد عرض میکنم غیبت چی، این دیگه خیلی عجیب. امیرالمومنین فرمود اجتنب الغیبه فانها ادام و کلاب النار، از غیبت اجتناب کن، غیبت خورشت سگهای جهنمه. این روایت توضیح مفصل داره، شاید فردا شب عرض بکنم اگر فرصت بشه. ادامه روایت رو ببینید، خیلی عجیب. فرمود یا نوف، به نوف بکالی از یاران حضرت بود، فرمود آی نوف کذب من زعم انه ولد من حلال و هو یأکل لحوم الناس بالغیبه. کسی که غیبت مردم رو میکنه، گوشت مردم رو میخوره و میگه من حلال زادم، دروغ میگه. نمیشه آدم حلال زاده گوشت مردم رو بخوره. یه از این تونتر بایی کسی که غیبت میکنه نقل یه بار دوبار از دهن چیزی پرید، یه گناهی کرد، حالا رفت استغفار کرد، حلالیت طلبی بسی بیباکم راحتم، این دیگه اصلا آدم تو نطفه اینها بایی باید شک بکنه. حرف امیرالمومنینه. غیبت چی آقا جان من؟
میگه خب واقعیت رو دارم میگم. فرمود واقعیت رو بگی غیبته، اگه واقعیت نباشه که تهمته، روایته. به ما فی، اگر به ما فی باشه، واقعیت باشه، میشه غیبت. اگه لیس به ما فی، درش نباشه، میشه تهمت. اون که دیگه چی، هم دروغ هم غیبته. عیبی که طرف ما داره، حالا کی باشه؟ یه وقت است آقا جان فاسق، فسقش هم علنی، باکی نداره، خودش هم به همه میگه، دور از محضر شما، دور از شأن شما، دور از این جلسه. یه وقتی کسی از زنبازی میکنه، قماربازی میکنه، عرق‌خوری میکنه، همه جام جار میزنه. این کمپینایی که توی فضاهای مجازی میبینید، چهارشنبه سفید و کوفت و زهرما، پارسال یه چیزی رو انداخته بودن از صفحه نهار از عکس بگیر منتشر تو ماه رمضان، همه بفهمن روز خوری میکنی. امسال یه چیزی رو انداختن روز چهارشنبه با روسری سفید بیا بیرون، همه بفهمن بی حجابی. یه حالا گل به دو اینا، حالا کار اینا بیخلارتر از این حرف هاست، حالا من خیلی چیزا نمیتونم بالای منبر بگم. سفره شراب و چه و چه و چه، طرف رسماً اعلام میکنه، هیچ باکی هم از چیزی نداره. اینو آدم بیاد بگه که این غیبت نیست، این غیبت نیست، وقتی خودش داره میگه باکی نداره. ولی یه وقت هست کسی گناهی رو مرتکب میگه، حالا یا گناه یا یه نقصیه، عیبیه. در مورد کسی، حالا مثلا هیکل او رو، اندام او رو، موی سر او رو، ریش او رو، اون مثلا اون بابایی که ریشش فلانه، اون آقایی که موهاش ریخته، اون آقایی که نمیدونم چاقه، اون آقایی که فلانه، پشت سرش بگیم ناراحت هم میشه، این غیبت. این همین گناه ها، اینا همیست. یه اشتباهی کرده در خلوت. ما برخی اساتیدی که داشتیم و دیدیم که خدا به ما عنایت کرد، توفیق کرد، لطف خدا بود، بعضی از این صالحین رو دیدیم، بعضی اساتید ما اینطور بودن، مادر یعنی همسرشون در مورد بچه کوچیک دو ساله حرف می‌زد، بچه خواب بود، استاد ما بگشت رو فهم بود که این غیبت بذار بچه بیدار شد، بلو خودش بود، بچه خواب به گوسته حرف می‌زد. اونقدر اینا وسواس و حساسیت داشته. مسئله غیبت شوخی نیست. حالا جماعت خیلی بیش از این حرف هاست. فرصت نیست براتون بخونم. جا داره یک ماه مبارک، یک ماه ماه رمضان در مورد غیبت فقط صحبت بکنه. اینقدر راحت. انتقاد آقا، انتقاد میکنیم. انتقاد آدم باید به خود طرف بگه. تو خلوت بگه، با زبان نرم بگه. جلو جمع میگیم که بعدا یکی بره به گوش آقا برسونه. خب آقا از مسئولین انتقاد نکنیم. چرا؟ انتقاد فهم کنه. اول انتقاد کجا؟ چطور؟ به چه نحو؟ پیش کی؟ برای چی؟ یکی از جاهایی که غیبت جایزه، بلکه ممکنه گاهی واجب بشه، وقتی که کسی داره ظلم میکنه، یه مسئولی بی‌موالاتی میکنه دیگه. شما میدونید الان توی جمهوری اسلامی سندی رو آوردم امضا کردن، سند 20. حالا من نمیخوام میشم دمونی صحبت بکنم. وضعیت عجیب و غریبی داره این سند. به بچه های اون حدی که بنده خبر دارم، نمیخوام بدون اطلاع چیزی رو بگم که رهبر مذهب انقلاب صداشون در اومد، به بچه های کوچیک حالا آموزش همجنس‌سازی و چه اون آدم هم موضوع بگیره دیگه. حالا من کار نکنم کار چی کسی بوده، کسی رو نمیخوام متهم بکنیم. اون کسی که باید نظارت میکرده، مسئولینی که بودن باید دقت میکردن، توجه میکردن. امشب شب رحلت از حضرت امام، بذار که خود از حضرت امام بگم، بعد این حرف من بعدش رو شدتر میشه. امام آقا جان من، عزیزان من، که این مسئله غیبت به شدت حساس. همسر ایشون بفرماید من 62 سال با امام زندگی کردم، در تمام این شب 62 سال، شوخی نیست، یک عمره، در تمام این 62 سال یک بار از امام غیبت که نشنیدم، هیچ حرفی که بوی غیبت هم بده نشنیدم. فضا میرفت به سمت غیبت کردن، امام ترش میکرد، پامشد از جلسه میرفت. حالا دامد امام و حساسیتش نسبت به غیبت خیلی حرفی، ایشون فرمود رو فرش من حاضر نیستم تو خونم، نه تنها جلو من، رو فرش خونه من حاضر نیستم کسی نمونه کسی حرف بزن، اصلا کسی بیاره بخواد بد بگه. حرف غیب، ایشون فرمود حرف غیب نداریم تو خونه ما. همسر امام فرمود که ما یه خدمتکاری داشتیم، این خوب کار نمیکرد، این بنده خدا رو محترمانه رد کردیم رفت. خدمتکار بعدی اومد، حالا برای اینکه تو خونه به کار همسر امام میخوام کمک بکنه، همسر امام میفرماید که حضرت امام به زانو لاله روحشون شاد باشه در ملکوت اعلا. میگه من از همسر امام میفرماید که این خادم داشت کار میکرد، خدمتکار جدید، پیش آقا نشسته بودم پیش امام، گفتم آقا این خدمتکار جدید ماشاءالله خوب کار میکنه، امام حالا غیبت نکن. گفتم خب من غیبت نکردم، دارم میگم این خوب کار میکنه. ایشون فهمید که نه، تو منظورت اینه که اون قبلیه خوب کار نمیکرد، این غیبته. منظور اینه که قبلیه خوب کار نمیکرد. حساسیت رو ببین، یه وقتی ایشون تو منزل نشسته بودن، یکی از اهل خانواده برگشت گفت من وارد شدم فلان بچه جلو من بلند نشده. امام ترش کرده بودن، عصبانی شده بودن، فهمیده بودن تو از خدا خجالت نمیکشی، از خدا نمیترسی، خدا تو این جلسه حاضره، به چه حقی غیبت میکنی؟ من راضی نیستم از شما اگه تو خونه من کسی بخواد غیبت میکنه پشت سر کسی حرف بزنه. خیلی امام رو ترش کرده بودن نسبت به غیبت، از جوانی هم حساسیتش نسبت به این بود. فهمم من تو جلسه ای حاضر میشم که شرطش اینه که غیبت نباشه، مهمونی شرطش اینه غیبت، غیبت کنم کامشن میرم، هر کس کسی بزنی کامشن میرم. خب این امام حالا انتقادش به مسئولین چطور بود؟ اینو خواهم عرض کنم نمود محمد رضا پهلوی. حالا بعضی از مقدسین ما اون زمان که امام این امام که اینقدر حساس بود در مورد محمد رضا پهلوی موضع گرفت، برخی مقدسین مسجدی ما میگفتن که آقا غیبت نکن. نمیدونم شما خاطرتون هست یا نه، بنده که اون نبودم اون زمان ها، تو این کتاب های تاریخ و خاطرات و اینها خوندم، برخی مقدسین میگفتن شاه شیعه است، نماز میخونه، حرم امام رضا میره، قرآن چاپ میکنه، پشت سرش حرف نزنید، غیبت نکنید. امام در مورد محمد رضا پهلوی ببین من امروز می‌دیدم اتفاقا در مورد محمد رضا پهلوی چه عبارات تندی دارن، اینا غیبته. امام فهمودن که فحشاخانه اصلی دربار محمد رضا پهلوی است، از همه فاحشه‌ها بدتر خود اوست. این دیگه از این حرف تندتر میشه زد؟ امامی که اینقدر نسبت به غیبت حساس، چرا؟ چون مسئله ظلمه، ظلم اقتصادی، ظلم سیاسی، ظلم فرهنگی، کسی داره ظلم میکنه آدم نمیسته رو میکشینه، باید بگه به بقیه، بگه روشن کنه. مرحوم اطلاعات عظما بهجت، حالا نمیده ایشون باید مفصل شب هایی صحبت بکنیم، ایشون با اون همه احتیاط و تقوا عبد صالح خدا که در تمام 90 خورده سال عمرش یک مکروه از او سر نزد، مکروه در 18 سالگی موت اختیاری داشت، 14 سالگی تو نماز غش میکرد. مرحوم اطلاعات عظما بهجت تو ماجرای کنفرانس برلین که سال 77-78 اگه خاطرتون باشه اتفاق افتاد، ایشون فرموده بود تو جلسه درسی خواند و بگید کیا مسبب این بودن، بگید به مردم معرفی کنید کیا این کنفرانس برلین رو رقم زدن، مردم بشناسن اینا رو. اینجا هم باید حرف زد، اینجا ها اتفاقا شیطون وسوسه مون یه غیبت نکن، یه مسئولی داره لطمه میزنه به فرهنگ من بکرد، به اقتصاد من بکرد. بله اگه دست اون میرسه، اگه میره خود این داره اشتباه میکنه، دستش خیلی داره اشتباه میکنه، به خودش منتقل میکنیم از راهایی که داره. یه وقت دست میبینیم رهبر معظم انقلاب دارن موضع میگیرن، انگار نه انگار تمام این مسئله، میگن این نباید بشه، فرداش میبینیم فلان مسئول میاد با این دوربین نگاه میکنه، میگه ما این کارو خواهیم کرد، به کسی هم کار نداره. خونه چکارش باید بکنیم؟ آقا ما سکوت کنیم کار نداشته باشیم، باید حرف بزنیم، بقیه رو روشن کنیم. اینجا سکوتش خیانته، همین که اول انقلاب شعار می‌دادیم سکوت هر مسلمان خیانت است به قرآن، این همین سکوت نباید. پس خوب باید دقت داشت کجا چی بگیم کجا چی نگیم، همه اینا رو حساسیت و وسواس. حضرت امام در مورد برخی شخصیت ها چه موضع علنی گرفتن اعلام کردن؟ حالا من نمیدونم، من خودم میترسم اسم بیارم بعضی رو بالای منبر. امام با این همه تقوا در مورد آیین منتظری نامه‌ای که دادن آخر عمرشون چه تعابیری به کار بردن؟ نامه رو منتشر کردن. میدونید دیگه امام تو نامه چیا نوشتن به ایشون؟ فرمودن اگه دست از این کارها برنداری تا ابد در قعر دوزخ خواهی سوخت. تاریخ اسلام پر است از خیانت سرداران و بزرگانش. چه تعابیری امام به کار بردن؟ همون کسی قائم مقام رهبری بود، اون امام با اون همه حساسیت و وسواس یک کلمه اجازه نمیدادن به کسی صحبت بشه. اینا هم حساسیت ها رو باید توجه داشته باشه. یا مسئله اسلام مسلمینه، مملکته، یا خاصه مسئله اینه. امام فرموده بود غیبت، من غیبت خیلی بدن بیاد چون گناه بیخاصیت هیچی هم مزه نداره. آدم لاغل، ایشون فرموده لاغل آدم گناه میکنه مزه داشته باشه. این چه من گناهی که مزه نداره؟ آدم جهنم بره خاطر گناه بیمزه بیخاصیت. خب این همینه دیگه، غیبت یعنی اینا. حالا قد یکی کوتاه با دست مثلا آدم شده با اون که چی؟ ولی یه وقت هست مثلا داره یه خطری اسلام رو درک میکنه، مردم درک میکنه، اونجا باید حرف بزنه. این چه خطری داره؟ تو خونه من اومدن بچه اینا مثلا زده ظرف رو شکونده، میشینیم پشت سر اینا و بچهه و باباه و اون مامانش که نشسته نگاه میکنه، باباش هم که اونطور بیخیال، این بچه هم که اله نه همه قیبت در اندر قیبت. اینا گناه در فرمون. این چی شد؟ مسئله این حساسیت ها حضرت امام رضا الله علیه بی نظیر بود تو این جهت. اینم بگم و عرض من تمام، روحشون شاد باشه این مرد بزرگ تاریخ. امام باقر علیه السلام به اصحابشون بشارت دادن اومدن حضرت امام رو. اینو داشته باشید آقایون عزیزان. امام باقر علیه السلام فرمود قومی در آخر الزمان میان یتحابون به روح الله، اینا دور روح الله جمع میشن، دور روح الله جمع میشن. امام باقر به اصحابش بشارت داده بودن، اصحابشون این مرد بزرگ میاد. همیشون کسی بود حضرت امام. وقتی که آقا مصطفی رو شهید کردن، خب شما دیدید در تمام تاریخ انقلاب یک بار امام حق از این نزد که پسر ما رو شهید کردن، من پدر شهیدم. هم پسر شهید بود هم پدر شهید بود امام. پسر مصطفی، پدر مصطفی، هم پدرش مصطفی شهید مصطفی خمینی، هم پسرش شهید مصطفی خمینی، یک بار اسم ازش رو نگید در تمام این 10 سال انقلاب. اولی که حاج آقا مصطفی، حاج آقا مصطفی، آقا من فرصت نیست بخوام حرف بزنم، علامه بود، بی نظیر بود. هنگ تفسیر از این حاج آقا مصطفی خمینی هست بنده مانند این تفسیر ندیدم. بیش از 20 الف این تفسیره. یعنی چی کسی بود؟ امام فرمود امید و آرزوی منه، امید من به مصطفی است، آینده اسلامه. مظلومانه شهید کردن ایشون رو. ماجرا ماجرا عجیبیه. وقتی به امام خبر دادن گفتن که امام انگشتشون رو اینجور سمت قلبشون گرفتن، وقتی خبر شهادت حاج آقا مصطفی دادن در خاطرات اومده، امام دستشون اینجور گرفتن و اینجوری کردن. دیدیم آروم حالا چه کرده در خودش تصرف کرده، تا جایی که دیدن دیگه هر کی هرچی دیدن امام گریه نمی کنه. در عزای حاج آقا مصطفی اصلا گریه نمی کرد حضرت امام، نه کنار قبر گریه کردن، نه تشییع جنازه گریه کردن، نه تو مجلس ختم گریه نمی کرد. مرحوم حاج آقا کوثری رضوان الله علیه ایشون رو آوردن در نجف، مجلس ختم گرفته بودن، گفتن حاج آقا کوثری شما برو یه خورده از حاج آقا مصطفی خاطراتی که داری بگو، امام یه خود گریه کنه، ما برای قلب ایشون نگران نیم، پزشکا گفتن امام باید گریه کنه، یا گریه نکنه سکته میکنه. سه روز چهار روز پسرش از دنیا رفته، یه قطره اش نریخته مگه میشه؟ این داره تو خودش میریزه، اینا اینجور تصور میکنه، این داره تو خودش میریزه، این مریض میشه سکته میکنه، برو یه چیزی بگو امام گریه کنه. من از آقا حسینی میگه که من اومدم نشستم شروع کردم از خاطرات حاج آقا مصطفی گفتن، هر چی گفتن دیدم امام گریه نمیکنه، یکی دو تا سه تا، من دیگه ناامید شدم، گفتم بذار روزه بخونم، شروع کردم روزه حضرت علی اکبر علیه السلام. به محض اینکه نام مبارک ابا عبدالله رو آوردن، نام مبارک حضرت علی اکبر رو دیدم، امام این دستمالشون از جیبشون بیرون رو بردن گذاشتن رو صورت، به پهنای صورت گریه کردن، این شونه امام تکون گفت. و من ماجرا چیز دیگر نیست، این مشکل از گریه امام نیست که گریهش نمیاد، مسئله اینه که اون نسبت به اینا نگاه نداره، اون دفترش چیز دیگر است، اونی که اونو میلرزونه چیز دیگر است، اون برای خودش نه چیزی داره، نه نگرانی داره، نه قصه داره، همه قصه و دردقه و دردش اهل بیت دین خداست، پیغمبره، اینا است. نام حضرت علی اکبر اومد شب رحلت حضرت امام، مهمان باشن حضرت امام در کربلا، با همین روزه حضرت علی اکبری که اسمشون اومد، حضرت علی اکبر علیه السلام روزه و ماتمشون ماتم سنگین در کربلا، کمر شکن بود برای عبدالله، خیلی ماجرای سختی بود. اون ولی خدا خدمتشون بودیم در مشهد، ایشون میگفتش که من یک شب خواب دیدم، از علما هستن ایشون در بین حیاتم، میفهمونن در جوانی یک شب خواب دیدم امام حسین علیه السلام رو دیدم، بدن نازنین حضرت ابوالعبدالله پر از زخم، دستمالی به دست دارن، این دستمال رو روی زخمای بدن میکشن، زخم‌ها خوب میشه. دیدم با این دستمال به همه بدن میکشن، زخم خوب میشه، دو تا زخم بزرگ و کاریه، هر چی که امام حسین دستمال رو روی زخم میکشن اینا خوب نمیشه. هر شهردم یا ابا عبدالله، آقا جان این دستمال چیه؟ این زخم‌ها چیه؟ فهمیدن فلانی، اینا زخم‌هایی که من روز عاشورا در میدان بزنم وارد شد، این دستمال هم عشق گریه کنامه، وقتی برای مظلومیت من گریه میکنن این زخم‌ها اینا خوب میشه، این تنم میمالن. گفتم آقا جان این دوتا زخم کاری چیه که هرچی شما دستمال میکشید خوب نمیشه؟ فرمود این دوتا زخم خوب بشو نیست، این جراحت عمیقیه که با هیچی خوب نمیشه، دوتا مصیبته که روز عاشورا بر من وارد شد، یکی شهادت برادرم قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس، یکی هم شهادت پسرم علی اکبر، این دوتا زخمی که اینجور خوب نمیشه. پدران شهدا هستن در جلسه، داغ دیدن میفهمن روزه حضرت علی اکبر، امشب با امام و شهدا مهمان ابو عبدالله بشین در کربلا، سلام بدید به امام، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي
وَلَا أَوْلَادَ الْإِنْسَانِ سپردمت به خدا ای عزیز جان پدر، ترحمی به سرم بر قدر جمال پدر. به باد گفتم اگر شد مرتبت بکنم، که بردن تن تو نیست در توان پدر. همین که خودت افتاد زانویم شل شد، رسید آتش داغ بر استخوان پدر. تمام دشت عزیزم پر از علی شده است، به گوش آمد آخر سرت جمال پدر. بیا و فرصت یک بوس را مهیا کن، زمان گذار دوباره تو بر دوار پدر. اومد بالا سر پسر یه نگاه جد، دید بدن یک بزر پوشیده، قد تروه بر ارباب سیون، با شمشیر بدن رو پار پار کرده، صورت به صورت تحریم گذاشت، صدا زد به زنش رو جوابی نشنی. شاید اول جایی بود کربلا و عبدالله شروع کرد نفرین کرده، رو کرد و من سر و رو قطع الله رحمه که کما قطع ترمی و من سر. خدا بچه ها تو ازت بگیره، بچه ها ازت گرفتی زر.